به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستای بسیار عزیزم سلام. به روز 39 برنامه 40 روز یک عهد خیلی خوش اومدین. اگر که صدا و تصویرمون با هم دارین 10 بزنید. برنامه امروز با 8 دقیقه تاخیر شروع شد، باز یه چیز فنی گیر کرد، ولی من اینجا کم نمیارم پشت صحنه، بالاخره درستش کردم. خب خدا رو شکر. بازم موضوع جلسه آخر مثل موضوع خیلی جلسه های موضوع جلسه یکی مونده به آخر مثل موضوع خیلی جلسه ها الهامی بود. یعنی مثلا قدم توی راه که میذاری خودش کشف میشه، خودش مسیر خودش رو به تو نشون میده. و موضوع سه روز آخر مونده بود دیگه، بعد یه لحظه این حس درون گفت قدم آخر، چون دقیقا پله یکی مونده به آخر جاییه که شما یه قدم دیگه بردارید کار تمومه و اون کارتون رو انجام دادین و اون رسالت رو به انجام رسونی. وقتی میرسی به قدم، به خط آخر میرسی، به آخر خط میرسی. من قبلا اینو توی یکی از صحبت هم گفتم که اگه حس میکنی به آخر خط رسیدی خیلی جای خوبی هستی، به خاطر اینکه یه قدم دیگه برداری کار تمومه. پس به برداشتن قدمت ادامه بده. دیدین بچه آخراش دیگه آدم خسته میشه، آخراش دیگه بیتاقت میشه. یعنی مثلا وقتی که از تهران داری میری مشهد، دیگه اون 30 کیلومتر آخر یا هر شهر دیگه 1000 کیلومتر رانندگی داشتی، اون 30 کیلومتر آخر دیگه واقعا خسته و بیتاقتی. حالا فرقی نمیکنه که اون راه مشهد باشه یا اون راه بندرعباس باشه یا نمیدونم تبریز باشه، هر جایی باشه، اون آخرش یه حس خستگی، بیتاقتی، درموندگی داری. خب ولی یه چیزیش خوبه، یه چیزیش خوبه بچه ها، و اون چیزی که خوبه اینه که تو میدونی که داره سفر تموم میشه. یعنی ما الان میدونیم که فردا برنامه‌مون تمومه. تو اون آخر سفر هستی، دیگه میدونی نزدیک شدی. فقط بیتاقتی که تمومش کنی و برسی. اما فرض کن در همون جایی که هستی هیچ نشونه ای نباشه که 30 کیلومتر دیگه تمومه. حالا در اوج خستگیات نمیدونی چقدر دیگه به مقصد میرسی. یعنی خسته هستی، درمونده هستی، گیج و مستعصلم هستی. برای خودت سوال پیش میاد، من نکنه احمق بودم که این راهو شروع کردم، نکنه اصلا نباید این راهو میومدم. فلانی میگفت شروع نکن، نرو، نمیرسی. راست میگفت. و یه مش فکر و خیال میاد سراغت. یعنی لحظه هایی که به آخر خط میرسیم بچه ها، به نقاط پایانی نزدیک میشیم و نشونه ای نمیبینیم، اون لحظه هایی که کل نجواهای ذهنی، کل کسایی که مسخرمون کردن، همه اینا میاد. اینه میگن دم مردن تمام خاطرات میاد برات مرور میشه. این هم این خاطرات دم مرگ. یعنی موقعی که به آخر خط میرسی یهوی همه چی میاد برات شروع میکنه مرور شدن، همه چی برات میره زیر سوال. ولی وقتی نشونه ها رو میبینی، نه من واقعا دارم میرسم، یه حسی میگه که داره انجام میشه، داره تمام میشه. حالا به قول ادیسون میگه شما همیشه قدم بعدی رو بردارید، یا به قول یه بزرگ دیگه میگه شما همیشه قدم بعدی رو بردارید، چون هیچ وقت نمیدونید که آخرین قدم بین شما و خواستتون چیه یا چی بوده. شما قدمتون رو بردارین، شاید اون قدم قدم آخر باشه. و واقعا میدونی جمع میشه، قدم آخر رو برمیداری، یهوی نتیجه چند سال کار کردن تو تو یه شب میبینی. ما اگر که نشونه ها رو ببینیم و دقت کنیم بهشون، میتونیم دچار اون حالت درموندگی قدم آخر نشیم. و یه جمله دیگه هم داره، این جمله از ادیسون، میگه که اونایی که تسلیم شدن و دست از تلاش برداشتن، اگر میدونستن که اون قدم قدم آخریه که باید بردارن، یکم دیگه انجامش میدادن، به نتیجه میرسیدن و به چیزی که میخواستن میرسیدن، هرگز دست از تلاش برنمیداشتن. یعنی اگه تو میدونستی که فقط یه ذره دیگه مونه، اینقدر مثلا 3 سال کار کردی برای اون هدف جنگیدی، 2 روز دیگه هم کار کن، تمومه. اون داستانه کتاب ناپلئون هیل هم همینو میگه. اون کسی که معدن طلا داشت، معدن رو خرید، زد، همه جاها رو کند، نمیدونم تیم آورد، مستقر کرد، همه این کارا رو کرد بچه ها، ولی به طلا نرسیدن، بعد ول کردن و رفتن. بعد یه نفر دیگه اومد معدن رو به مفت ازش خرید، ارزشی نداشت معدنی که به طلا نرسیده. برافتن بررسی کردن، دیدن اینا تا نزدیک رگه های طلا رفتن، یه ذره دیگه کندن، رسیدن به طلا. و اون آدم دیوانه شد و گفت من دیگه تا آخر عمرم هرگز تسلیم نمیشم. بر همین میام میگم چرچیل اومده گفته که فقط توی سخنرانی فقط پاشده گفته هرگز 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 تسلیم نشید. چون خیلی وقتا این قدم آخر مشخص نیست بچه ها. و این همه آدم های مختلف گفتن هرگز تسلیم نشید، انگار این قاعده بازیه. حالا بزنید یه اتفاقی رو بگم، الان بگم بعدم بگم مثبت، بزنید مثبت هاتون سرازیر میشه اگه حس میکنید اینجوریه. یه وقتی توی یه شرایطی هستی، یه اشتباهی کردی، یه گندی زدی، خب خودم میگم، بعد تو این شرایطی که هستی شلاقا و انتقادای بقیه هم سرازیر میشه سمت تو. یعنی تو یه کاری کردی، یه اشتباهی کردی، یه پولی از دست دادی، کلا سرت گذاشتن، یه جا گند زدی، خب، و همون موقع هم بقیه شروع میکنن کوبیدنت. یعنی در همون که میگی، میگه خب خاک بر سرت، گندت بزن، من بهت گفتم تو این کار نیستی، من بهت گفتم این پوله رو بر ندار، من بهت گفتم مثلا اینجا نرو، نگفتم؟ دیدی؟ دوتا کلید واژه داره، نگفتم و دیدی. دقیقا همون لحظه‌ای که خودت ناراحتی از اشتباهی که کردی، سیل انتقادات بقیه هم سمت تو سرازیر میشه. اگه همچین اتفاقی براتون افتاده مثبت بزنید. بعد دقیقا همون جایی که تو به روحیه نیاز داری، همون جایی که نیاز داری یکی هولت بده بره بالا، حالا تو سربالایی آورد، کم آوردی، بقیه هم دارن تو رو میکشن. یه موقعی هست که دقیقا یه مشکلی پیش اومده، یه بدهی بالا اومده، دقیقا همون موقع هم با همسر دعوات میشه، دقیقا همون موقع هم مثلا قبض میاد، قبض قطع میشه، نمیدونم مهمونم میاد، نمیدونم ماشینم خراب میشه، که میگه زپلش گاید و زن زاید و مهمان ز در آید، دقیقا همه چی میفته رو هم دیگه. و حس میکنی توی بدترین لحظه های زندگیت قرار گرفت، یه جهنم میشه. که من اومدم گفتم اون سال 97 توی یکی از ویدیوها گفتم، گفتم توی چند مرحله میتونیم از این جهنم مشکلات خارج بشیم. مرحله اول اینه که بشینی دقیقا شرایط رو بنویس، تمام چیزایی که ناراحتت میکنه رو بنویس. توی مرحله دوم بیا و همه برعکساشو بنویس، مثلا رابطه عاطفی به هم ریخته، میخوام این درست شه، نمیدونم این وضعیت مالی فلان به هم ریخته، میخوام درست شه، این مثلا شکسته، باید یکی دیگه بخرم، همه رو بنویس. بعد مرحله سه برنامه ریزیه، من چه کاری به فکرم میرسه برای اینکه اون شرایط بد رو به این شرایط خوب تبدیل کنم. و مرحله چهارم مشغول اجرا بشن. وقتی اینجوری باشه آروم آروم شرایط بهتر میشه بچه. بنابراین هر جایی که توی زندگی حس کردین به قدم به آخر خط رسیدین و دیگه ناینم، دیگه نمیتونم ادامه بدم، باید بدونین که شاید یه قدم دیگه کار تمومه، شاید یه قدم دیگه جلو برم به اون نتیجهی که میخوام میرسم. باید یکم صبر داشته باشم، باید یکم اون داستان موسی و خضر رو یادم بیاد که یه حکمتی داره اینجای داستان. اگه کشتی رو سوراخ میکنه به خاطر اینه که اون پادشاه ظالمه نیاد کشتی رو بگیره. اگه نمیدونم اون بچه رو میکشه میخواد اون پدر مادر یه بچه صالح دیگه گیرشون بیاد. اگه اون دیوار رو میسازه اون دیواره مال یه بچه یتیمه. این قدم آخرم جز به قدم هاست دیگه. فقط حیف که خیلی جاها تو این قدم آخره کم میاری. و داشتم به این فکر کردم که دوباره اون جمله از چرچیل میگه موفقیت پایان راه نیست، شکست هم خیلی کشنده نیست، این شهامت ادامه دادن است که به حساب می آید. دقیقا یه چیزی هست میگن ممیزی، بازرس، بازرس ها میان ممیزی میکنن، خب یا ممیز مالیاتی، خب تمیز میده دیگه وضعیت، تمیز میده لحظه های آخر آدم های موفق و از آدم های غیر موفق. یعنی در همون لحظه هایی که خستگی ها، کوفتگی ها، درموندگی ها، ناامیدی ها، مشکلات، طول کشیدنه به اوج خودش میرسه و حس میکنی به آخر خط رسیدی، دقیقا همون لحظه ها لحظه هایی که آدم های موفق از آدم های غیر موفق جدا میشن. به قول قرآن ومتاز الیوم ایها المجرمون، ای مجرمین امروز جدا بشین، امروز ممیزی بشین. تو خدا توی سوره یاسین میگیم که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ای بنی آدم آیا به شما نگفتیم که شیطان را نپرستید؟ به راستی که او برای شما دشمنی آشکار است. دیگه اون لحظه ای که تو کم آوردی و بقیه هم شلاقاشون شروع میشه و انتقاداش شروع میشه و پولت تموم میشه و چوب خطت پیش همه پر میشه و یه مشکل فنی هم پیش میاد و نمیدونم ماشینم همون موقع خراب میشه و قبضم میاد و یه ده تا دیگه چیز دیگه هم میاد رو سرش، دیگه حالا ذهنه قشنگ بساطشو پیدا کرده، قشنگ ابزارشو پیدا کرده. به قول یه وقت آهنگ میذاشتم توی چیز، توی اتاقم که بودم، من یه سری اسپیکر دستی یه زمانی برادرم اینا اسپیکر تولید میکردن، بعد یه سری از این باکساشو مونده بود، من هم رفته بودم هرچی باند و مونده از اینا گوشه کنار رو برده بودم انداخته بودم تو اینا، یه دونه ضبط قدیمی هم بود اونم به عنوان آمپلیفایر وصل کرده بودم به اینا. وقتی که موزیک میذاشتم قشنگ این شیشه اتاقم میلرزید، تکون تکون میخورد. حالا خواهر بیار میگم سگ میزنه گربه میرخصه. حالا تو شرایطی که دیگه گیر کردی از هشت جهت، دیگه ذهن تو اینجوری اینجوری داره این بشکنه رو میزنه که دیگه خوراک گیر آورده، انگار ببخشید به خر کتاب دادی، دیگه داره کیف میکنه، دیگه تمام خوراکش، تمام بساط نشخوار فکریش به راهه، انگار تو به علف هرز دیگه مناسب ترین کود رو برای رشد دادی، کود دادی، آب دادی، آفتاب، خوشگل این علف های هرز آمادن که کل دشت رو بگیرن و تمام گیاه های دیگر رو خفه کنن. حالا تو اون لحظه است که مرد میخواد که کنترل کنه ذهنش رو، که خدا میگه که ما شما رو میآزماییم به ترس و گرسنگی و نقص در اموال، نقص در انفس و کاهش ثمرات و بشر صابرین و بشارت بده صابرینو. حالا که میگن نگاه آقا از مرگ که بالاتر نیست، ما از سمت خداییم، به سمت خدا برمیگردیم، حداقلش اینه که الان زنده. دوست داشتی تمام مشکلاتتو الان ازت میگرفتن ولی زنده نبودی؟ دوست داشتی تمام مشکلاتتو ازت میگرفتن ولی یکی از اعضای خانوادت زنده نبود یا نداشتیشون؟ نه، خودش رو شرایط خیلی هم بد نیست. بعد ادامه میدن، صبر میکنن، استقامت میکنن و ادامه میدن. بعد میگه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسایی که گفتن پروردگار ما خداست و استقامت کردن، ما ملائکه خودمون رو به اونها فرو میفرستیم و میگیم که نترسید، غمگین نباشید و بشارت باد بر شما بهشتی که به شما وعده داده شد. و بعد یه قدم دیگه بر میداری و تموم میشه. و چقدر میدونید اون، حالا فردا راجع به لحظه رسیدن صحبت میکنیم دیگه، فردا هم خط پایان، فردا فروده. چقدر لحظه ای که اون قدم آخر رو بر میداری و کاری که شروع کردی و تمام میکنی، چقدر حست خوبه، چقدر به خودت افتخار خواهی کرد که تسلیم نشدی. اون صحنه قهرمانی هادی چوپان رو من شاید 20 بار 50 بار دیدم که در یک لحظه پاداش 20 سال تلاشش و 20 سال تعهد و پایبندیش به اون برنامهش بهش داده میشه. که گفت شما چیت دی دارین؟ روز تخلف؟ گفت نه، چیت دی مال ورزشکارای آماتور، ما حرفه‌ای ها چیت دی نداریم. گفت شما حساب کنین یک سال نمک نخوری، گوشتتو همینجوری پختی، فقط باید با آب، نمک نخوری، تو یک سال شکر نخوری، یک سال هر روز 5 ساعت بری سر تمرین، یک سال، 20 سال. بعد توی یک لحظه پاداش همه تلاشای 20 سالت بهت داده میشه و بعد میرسی به اون چیزی که میخوای، فقط به شرط اینکه استقامت کنی، فقط به شرط اینکه نمیدونم میخوای بری مسابقات، ویزا بهت نمیدن، میری مسابقات چهارم میشی با اینکه فکر میکردی، میری مسابقات میری آخر میشه. اینا درس داره برای ما. یعنی من گفتم بازم توی یکی از صحبتام، یه ویدیویی دیدم از استاد الهی قمشایی خیلی حرف قشنگی زد، گفت که دو نفر داشتن با هم فیلم میدیدن، بعد توی فیلم مسابقه اسب سواری بود، گفتم بیا با هم شرط ببندیم، گفت ببندیم. بعد این گفت اسب سفید برنده میشه، اون گفت نه اسب سیاه برنده میشه. بعد خلاصه اینا مسابقه دادن و اسب سفید برنده شد و اونی که رو اسب سیاه بسته بود پولشو داد به این یکی، پولو داد به این یکی. و اینا هم با هم رفیق بودن، یعنی رفتن یه نمیدونم چند ساعتی چند روزی گذشت و اونی که رو اسب سفید بسته بود اومد بعد چند روز به رفیقش گفت که رفیق، گفت ها، گفت بیا این پولتو پس بگیر، من ناراحتم و عذاب وجدان دارم و اینا. گفت چی شده؟ گفت که هیچی، من فیلمو دیده بودم. من فیلمو دیده بودم، من میدونستم اسب سفید برنده میشه. و گفت بابا بگیر نوش جونت، منم دیده بودم فیلمو، منم میدونستم اسب سیاه میبازه، ولی گفتم شاید این بار اسب سیاه برنده میشه، برو پولو بگیر نوش جونه. بعد میگم زندگی هم همینه، ما میدونیم سرنوشت گناهکارا چی بوده، ما میدونیم. خدا توی قرآن میگه قل سیرو فی الارض فانظر کیف کان عاقبت المکذبین مکذبین. ما میدونیم اینا رو، ما میدونیم کسایی که موفق شدن خیلی تلاش کردن، ما میدونیم کسایی و میبینیم نشونه ها رو، کسایی که موفق شدن و به خواسته های بزرگ رسیدن چقدر پایبند بودن به اون کاری که داشتن انجام میدادن. من اصلا این جمله یادم نمیره توی کتاب رهبری الکس فرگوسن، میگه کریستیانو رونالدو هرگز لب به مشروب نزد، هرگز لب به مشروب نزد. کریس رونالدو به شدت هر چه تمامتر به رژیم غذاییش پایبند بود و کریس رونالدو، دیوید بکام و اریک کانتونا رو من باید با لگد در تمرین مینداختم بیرون که ورزشگاهو ببندیم و بریم. اینجوری تلاش کرده. خب اینو داره تاریخ به ما نشون میده، تاریخ قدیم، تاریخ معاصر. زندگی نامه ابن سینا رو میخونیم، همه شهرت ابن سینا رو که مگه کسی هست که ندونه. زندگی نامه ابن سینا رو خوندم، یه پادشاهی در حال مرگ بود، ابن سینا میره و نجاتش میده، تبابت میکنه، دیگه همه حکیمات چیز شده بودن و ردش کرده بود. ابن سینا میره تبابت میکنه، پادشاه توی 20 روز 21 روز نجات میده. وقتی که پادشاه به هوش میاد میگه یه چیزی از من بخوا، هر چی که میخوای. یک دسترسی به کتابخانه سلطنتی، همین. اینقدر تلاشگر بوده، اینقدر اهل مطالعه بوده ابن سینا که شده ابن سینا. این تاریخ داره به وضوح داره با ما حرف میزنه. اون تاریخ نمیدونم چند صد سال پیش، این تاریخ معاصر. این گفتم وارن بافت میگه مطالعه منو به جایگاه کنونی رسونده. نمیدونم ایلان ماسک میگه که بچگی توی زندگی نامش میگه بچگی هر جا گم میشده تو کتاب خونه پیداش میکردن، تمام کتابای مدرسه رو خونده بوده، رفته بوده به مدیر مدرسه اعتراض کرده بوده که آقا کتاب جدید چرا نمیارین، من همه کتابا رو خوندم. بیل گیتس میگه آرزوی من، بیل گیتس میگه من آرزو دارم. آرزوی چی دارم؟ یکم بیشتر بخونم. چی داره به ما میگه؟ یکم مطالعه کن. راه قاعده موفقیت اینه، ولی نمیخوام بپذیرم، نمیخوام بپذیرم. هی دوست دارم باور کنم این دفعه اسب سیاه برنده میشه، این دفعه قاعده یه چیز دیگه است. نه، قاعده ثابته. تو باید در زمینه شغلی خودت متخصص ترین فرد روی کره زمین باشی اگه میخوای نفر اول باشی. بنابراین خیلی باید بیشتر از خیلی‌ها بخونی در اون زمینه، خیلی باید بیشتر از خیلی‌ها تلاش کنی، خیلی باید یاد بگیری. به قول تی هاروکر میگه که من شرایطم خیلی میزربل بود، خیلی درب و داغون بود، له بود، له لورده بودم و دوستم اومد گفت هارو اگه میخوای به چیزی برسی که هنوز نرسیدی، یعنی یه چیزی رو باید بدونی که نمیدونی. To earn more you have to learn more، قاعده بازی اینه. ولی نمیخوایم باور کنیم که اینه، میخوایم باور کنیم یه جور دیگه باید باشه. و اذیت میشه. یه چیزی بگم بچه ها، یه سوالی هست که هیچ وقت بی پاسخ نمیمونه. من همیشه توی شرایط بحرانی توی زندگیم، نمیخوام بگم پیش نیومده، هزاران بار پیش اومده، همین الان هم برام پیش میاد و پیش هم خواهد اومد. من نیومدم اینجا ادای قشنگا رو در بیارم بگم نه همه چی برای من گل و بلبله، نه قشنگ هزاران بحران برام پیش اومده و پیش خواهد اومد. بعد توی شرایط بحرانی سوالی که از خودم میپرسم اینه، رضا آیا کار دیگه ای هست که بتونم انجامش بدم؟ آیا کاری هست که بتونم انجامش بدم و انجام نشده باشه؟ گزینه دیگه ای دارم؟ همونه آره، انقدر گزینه دیگه دارم، انقدر کار دیگه مونده. این کتابا رو میشینی میخونی بعد یهویی یه کلید جدید بهت داده میشه، میدونی؟ یه دسته کلید جدید بهت داده میشه. تو مثلا یه قفلی رو میخواستی باز کنی، 10,000 تا کلید لامصب و دونه به دونه انداختی به این قفله که میدونی پشت در اون گنجه، میدونی، تو میدونی از این مثلا کالاهه، از این خب این دونه ای مثلا 10,000 تومان سودشه، فوق العاده هم هست. مثلا سویا میگفتن دستمند مغناطیسی باعث کاهش درد دست میشه، نمیدونم فلان اینا. میدونی آقا من 1,000,000 تا از این تولید کنم، دونه ای هم 10,000 تومانه، 10 میلیارد سود اینه. میخوان آدم ها، بازار هم هست، کشش هم داره، یه نفر دیگه هم یه محصول خوبی ساخته با 10,000 تومان سود به 1,000,000 نفر، 10 میلیارد دادم. میدونم اینو بدم تو بازار مارکت اینو بفهمه 10 میلیارد. رو کاغذ قضیه 10 میلیارد داره کاملا جواب میده، تو زمین بازی جواب نمیده. 10,000 تا کلید و هی انداختم هی باز نشده، هی انداختم هی باز نشده، هی انداختم هی باز، دیگه دیوونه شدم، دیگه بریدم، دیگه خستم. حالا همه میگن من گفتم نرو این قالبو بزن، من گفتم طرحت احمقانه است، آخه کی با دستبند دستش خوب شده، مردم اینا رو دیگه نمیپسندن، اینا مال نمیدونم تاریخ گذشتگانه و فلانه و نجواهای خودتو، اصلا من نباید این راهو میومدم و دیگه چوب خطت هم پیش همه پر شده و یه قرون پولم نداری. دیگه یه وضعیتیه که واقعا مثل یه لحظه نمیدونم، حالا تو رانندگی امیدوارم نه براتون پیش اومده باشه نه براتون پیش بیاد، که ماشین رسیده تو پیچ، حالا جاده لیز بوده، یه چیزی ماشین داره این بر اون ور میره و داره میره که از دستت بکنه ماشین. حالا باید راننده باشی، حالا باید خودتو نشون بدی. به قول یه رانندهی به برادرم گفته بود تا جاده لغزنده نشده که همه راننده هن. تا به این لحظه نرسیدی که تو شرایط گل و بلبل که همه میتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم، اینجایی که دیگه داره ماجرا از دستت میکنه، اینجایی که باید بتونی خودتو کنترل کنی، اینجایی که باید یه قدم دیگه ادامه بدی. حالا چی میشه بچه‌ها وقتی شما در لحظات آخر، در این لحظات استیصال، در این لحظاتی که فشارها از همه جانب از تمام جوانب داره به شما میاد، وقتی تو همین شرایط میشینی یه ویدیوی الهام بخش نگاه میکنی از یه بزرگی، تو همین شرایط یه کتاب میخونی، یه الهامی میگیری، یه امیدی میگیری، و وقتی یه الهامی میگیری خیلی جالب شد، یکی از دانشجوام اسم کوچیکش الهام همین الان اومد یه الهامی میگیری تو اون لحظه ها، میدونی اینه چیه؟ تو 10,000 تا کلید رو زدی به این قفله نخورده، یه کلید بهت داده میشه، میگه بذار برم اینا بزنم، این 10,000 یکمیه شاید جواب داد. 20 تا 30 تا کلید داده میشه، اه خدایا ایول، خسته ای یا دیگه اینجوری سرتو گرفتی تو دستت نشستی همینجوری وای، بعد یه دسته کلید جدید بهت داده میشه، آخ جون پاشم برم این 50 تا کلیدم بزنم شاید با یکیش باز شد. برای همین میگم مطالعه انگیزه های شما رو زیاد میکنه، یاد گرفتن انگیزه شما رو میبره والا. چون میگم من نتیجه‌ای که گرفتم با چیزایی که تا الان بلد بودم، اگه چیز جدید یاد بگیرم احتمالاً نتیجه بهتر میگیرم. اگه تا الان نتیجه نداده دلیل نیست که از این به بعدم نتیجه نده. موفقیت شامل دو قسمته: کشف راه درست و رفتن راه درست و ادامه دادن راه درست. خیلی احساسی شدم این، یادم اومد یه آزمایشی هست، آزمایش سگای مارتین سلیگمن که بعضیاتون شاید نشنیده باشین. یه بار دیگه میگم، مارتین سلیگمن میاد، نظریه پرداز بزرگ علم روانشناسی و پدر علم روانشناسی مثبت، میاد سه گروه سگا آزمایش میکنه. سگا رو توی محفظه قرار میداده که دو قسمت داشته، قسمت A و قسمت B، قسمت چپ و قسمت راست. گروه اول سگا رو میذاره توی قسمت A سمت چپ و بهشون شوک میده. سگا میگه اوه چه شوکی، مثلا زیر پاشون برق میذاره. یه شوک بهشون داده میشه، اینا میپرن سمت راست و حل میشه مشکل. گروه دوم سگا رو میذاره همون سمت چپ و هیچ شوکی نمیده، اونا هم نشسته بودن راحت زندگیشون رو میکردن. گروه سوم سگا رو بهشون شوک میده سمت A و اونا میپرن سمت B، ولی سمت B هم برقش وصل بوده، شوکر وصل بوده. حیوان دوباره میپره سمت B، میبینه ای بابا این برم برق وصله، شوکر وصله. دوباره میپره این بر، میبینه این برم برق وصله. دوباره میپره اون بر و دوباره میپره این بر، دوباره میپره اون بر. یه چند بار این بر اون بر، این بر اون بر، این بر اون بر، و میبینه شوکه سر جاش هست و میشینه و درد میکشه. یه دیگه درست نمیشه دیگه، باید این درد رو بکشم. بهش میگن learned helplessness، درماندگی آموخته شده. بعد حیوانا رو میبره توی فرایند جدید، محیط جدید. گروه اولی که بهشون شوک داده شده بود و پریده بودن و مشکل حل شده بود بهشون شوک میده. اینا هم تو ذهنشون اومده که اگه شوک اومد بپر مشکل حل میشه. میپره مشکل حل میشه. گروه دوم کسایی هستن که بهشون شوک داده نشده بود. این دفعه بهشون شوک میده، اینا این دفعه میپرن. تو حالا شوک ندیده بودن. چه اینجوری شد؟ چه همچین شد؟ میپرم اون بر، مشکل حل میشه. گروه سوم کسایی هن که هرچی بهشون شوک داده شده بود اینا این بر اون بر پریده بودن، مشکل حل نشده و بهشون شوک داده میشه، با این تفاوت که دیگه سمت راست شوکر خاموش بوده، سمت راست دیگه شوکی از کار نبود، شوکی در کار نبوده. اگر اینا میپریدن مشکل حل میشه. ولی اونا چون توی ذهنشون این شکل گرفته بود که هر چقدر به پریم ور اون ور بازم مشکل سر جای خودشه، نمیپرن. اگه میپریدن مشکل حل میشد، اگه میپریدن کار درست میشد، ولی نمیپرن. و چقدر امیر شریفی این قضیه رو قشنگ گفت، این قضیه اون لحظه امید رو توی زندگی من زنده کرد که گفت اگه مشکلی تا امروز توی زندگیت حل نشده، دلیل نمیشه که هرگز حل نشه، بالاخره یه راهی براش هست. اون چیزی که اون زمان دلم میخواست حل بشه، کم شدن اون حجم خیلی بالای اضافه وزنم بود و بعد خدا دقیقا مسیر رو برام روشن کرد، شاید دو سه سال بعدش، و به راحتی نصف اون اضافه وزن رو کم کردم. و میدونم اگه به این مسیر پایبند باشم دقیقا نسبه دومش هم میره. خدا راه درست و جلوی پات میذاره به شرط اینکه بری اون راه و نتیجه میگیری و خسته نشی و دست از تلاش نکشی و ناامید نشی. اگه اتفاقی توی زندگی نیفتاده تا امروز، دلیل نیست که هیچ وقت نیفته. برای خود من 40 روز یک عهد این ارمغان داشت که یک عادتی رو بعد از 26 سال ترک کردم. پس میشه اگه با یه مشکلی خیلی وقت جنگیدی و درست نشده، میشه که حل بشه. این نشونه های دنیاست برای ما و ناامید نباش ازش، غمگین نباش، ناامید نباش. بالاخره راهش پیدا میشه، بالاخره درست میشه، بالاخره میرسه اون روزی که خواسته خودتو در آغوش بگیری و یه استراحت کوچولو داشته باشی. و راحت بخوابی. به قول رابرت دنیرو میگه وقتی بمیرید به اندازه کافی وقت برای استراحت خواهید داشت. یه جمله دیگه داره باز. اصلا نمیدونم این آدم های بزرگ چجوری میتونن این سطح از انرژی رو سواری جمله کنن. میگه You only look crazy until it works. تو فقط یه احمق و دیوونه به نظر میرسی. Until it works. It works یعنی کار کنه، جواب بده. تا لحظه ای که طرحت جواب بده، تا لحظه ای که این دستبنده رو تو میگفتی 1,000,000 تا این فروش بره 10 میلیارد میاد تو حسابم، تا لحظه ای که بزنه و طرحت بگیره و 1,000,000 تا فروش بره و حالا توی یه کارخونه 70-80 نفره که همینجور سفارش پشت سفارشه که دارن میان و پولای نقد رو میریزن تو حساب تو. حالا همه اون کسایی که داشتن میکوبیدنت و ازت انتقاد میکردن، حالا همه اونو میان پشت. حالا یه کارم داری به ما بدی؟ حالا نه. من میدونستم تو کره باز تو اون لحظه داشتی منو میکوبیدی، تو میدونستی من جواب میگیرم. همون کسایی که روبروتون بودن حالا میرن پشت سرتون. همین کسایی که مسخرتون میکردن بعد میگن این بچه محل ماست، فلانی میشناسی، کارخونه داره، این رفیق ماست، این بچه محل ماست. و اون انتقادها، اون طعنه ها تبدیل میشه به تشویق ها. به قول پروفسور آرتور شوپنهاور میگه هر ایده ای 3 مرحله رو طی میکنه. اول مسخرت میکنن، بعد میخندن، دوم باید به مخالفت برمیخیزن، سنگت میزنن، فوشت میدن، بد و بیراد میگن بهت، و سوم تو رو تایید میکنن. و به قول آقای بهرامپور، و چهارم از تو تقلید میکنن. این راه این جواب داد. فقط مسئله اینه که یه بهایی داره بچه ها رسیدن به خواسته ها. بهاش هم مثلا مسخره شدن توی روزای سخته. بهاش هم اینه که بعضی وقتا یه آدمایی، یه شلاقایی باید بهت بزن. من بعضی وقتا مثلا میخوام به بعضی بگم ببین اگه این مشکل پیش اومده اشکال نداره، هر کاری میخوای با من بکنی بکن، هر چی میخوای بگی بگو، ولی من میدونم این یه بخشی از خواسته منه. من این خواسته رو میخوام، حاضرم هم زندگیمو فداش کنم و خودم برای خوردن هر شلاقی هم آمده کردم. من دیشب با یه دوستی صحبت میکردم، گفتم ببین من خیلی کلم داغه، من از خیلی چیزا میگذرم، از خیلی چیزا گذشتم و از خیلی چیزا راحت میگذرم برای رسیدن به اون خواستم. من از یکی از کارشناسای فروش هم که شاید 90% فروش من رو رقم میزد به راحتی آب خوردن گذاشتم. دیگه نمیتونم باید کار کنم. نه برای اینکه آدم بدی بود، باش نمیساختم. به راحتی آب خوردن باش خدافزی کردم. من وقتی تصمیم گرفتم که آقا بیام و یه جای دیگه زندگی کنم، به راحتی آب خوردن گذشتم از خیلی چیزا، از دفتری که سالها آرزوشو داشتم. و تو میدونی، میگه که شما لیاقت دیدن زمینهای جدید رو ندارید یا زمینهای زیبای جدید رو کشف نخواهید کرد، جزایر زیبای جدید رو کشف نخواهید کرد تا زمانی که شهامت ترک ساحل امن فعلی خودتون رو نداشته باشید. یعنی باید از این حاشیه امنه بیایم بیرون. اگه میخوای پرواز کنی باید از زمین بکنی، باید دل بکنی، باید سبک باشی. و بعد اگه همه این کارا رو انجام دادی و توی روزهای سخت ایمان خودت رو نشون دادی و توکل کردی به پروردگار تو، یه قدم دیگه برداشتی و به نشونه ها دقت کردی، اون لحظه است دیگه میام بفرما. اینم خواسته شما، تقدیم شما. و اون موقع آروم میگیری، یه حس آرامشی بهت داده میشه که با هیچ چیزی نمیتونی عوضش کنی. و چقدر اوشو قشنگ میگه توی کتابش، میگه ونگوک بعد از اینکه اون نقاشی معروف و مشهور خودشو کشید خودکشی کرد، چون دیگه کاری نداشت توی این دنیا، چون کاری که براش توی این دنیا اومده بود و انجام داده بود. و میگه مرگ ونگوک شرف داره به زندگی خیلی. من یه جایی گفتم لعنت به اون زندگی که تو کاری که براش تو این دنیا اومدی و انجام نداده باشی. ملا نصرالدین رفته بود مراسم ختم، یکی اومد ازش پرسید که دلیل مرگ مرحوم چی بوده، دلیل مرگ این بنده خدا. گفت راستش من تو دلیل زنده بودنش موندم، چه برسه به دلیل مرگش. یه تیکه گوشت بوده توی زمینه، برای چی اومدم اینجا اگر اون کاری که برای انجام دادنش اومدم و انجام ندم، دیگه اصلا زندگی من چه؟ زندگی من معنی نداره. خدا توی قرآن میگه که میگه ما زمین و آسمان و اون چیزی که بین اونهاست رو لاعبین یا بازیچه نیافریدیم. این عالم اسباب بازی نیست که بابا اومدیم یه کاری بکنیم، یه اتفاقی بیفته، تو رشد کنی. به قول کتاب معجزه وجود دارد برایان الوایس، میگه ما اومدیم تو این دنیا دو تا کار انجام بدیم، یک یاد بگیریم، دو عشق بورزیم. تو اومدی به اون خواسته برسی، تو اومدی رشد کنی، خودت رشد کنی، روحت رشد کنه، تو اومدی که داستان داشته باشی و یه روزی چراغ راه جوونا باشی. اگه نرسی به این خیانت کردی، اگه نرسی به این تو درونت نارومه. به قول اون ویدیو انگیزشیه میگفت شما میتونید به همه دنیا دروغ بگید، این بود نزاش، اون بود نزاش، شرایط جامعه بود، مامانم نزاش، بابام نزاش، پول نداشتم، نمیدونم فلان شد نشد، ولی میگفت نمیتونی به اون آدمی که صبح توی آینه میبینیش دروغ بگی، نمیتونی. تو نمیتونی خودت رو، تو همه دنیا رو میتونی متقاعد کنی و مجاب کنی که بقیه بودن که نذاشتن تو بخواستت برسی، ولی تو هیچ وقت نمیتونی خودتو مجاب کنی که این شرایط بیرونی بود که نذاشت. خودت میدونی که کم کاری کردی و نباید توی لحظه های سخت کم بیاری، چون اون لحظه ها میتونه لحظه های آخر باشه و دقیقا همون جایی که میرسی به خط پایان، نزدیک خط پایانی و حالا اون جایی که یه عده کم میارن توی اوج فشارا و اون جایی که یه عده نزدیک خط پایان یه عده دیدین توی مسابقات دو یا مسابقات دو چرخ سواری نزدیک های خط پایان یهویی یه انرژی عظیم عجیب جدیدی آزاد میکنه و میبره مسابقه رو. اگه توی مسابقه زندگی تا یه لحظاتی عقب بودی، دلیل نیست که هیچ وقت جلو نیافتی. زندگی نامه ایلان ماسک یک پیام داشت که داخلش ننوشته بود و اونم این بود که خب تسلا شرکت نوپایی بود دیگه و چقدر اینا مشکلات داشتن، چقدر گرفتاری ها و بدبختی ها کشیدن توی تسلا، چقدر پایین و بالا دیدن و حتی یه جایی بحران براشون به وجود میاد، میره از لری پیج مدیر گوگل، مؤسس گوگل پول قرض میگیره میلیون ها دلار، نمیدونم سفارش ها رو نمیرسونن و هزاران اتفاق و مشکل اینا براشون پیش میاد. ولی وقتی همه اینا رو پشت سر میذاره، همه این بحران ها رو پشت سر میذاره، میرسه به جایی که رکورد ثبت سفارش تاریخ خودرو رو میشکنه. چند سالش نمیدونم تسلا متولد شده، 10-12 سال زیاد نیست، و تو این 10-12 سال سهامش میشه به اندازه کل سهام بنز و بی ام دبلیو مثلا فولکس واگن رو هم بریزی به اندازه ارزش سهام تسلا نمیشه. و این پیامو داشت برام که شاید اون شرکت نوپای تو یا خود تو توی اون لیست رنکینگ، اصلا تو لیست رنکینگ نباشی که بخوای آخر لیست باشی، ولی هیچ دلیلی وجود نداره تو صدر لیست قرار نگیری. این پیام زندگی نامه ایلان ماسک بود برای من. فقط میگه به شرط ها و انم این شروط ها، فقط به شرط اینکه ادامه بدی، یاد بگیری، یه قدم دیگه برداری و تسلیم نشی، بهبود مستمر دائم روی خودت کار کنی، هر روز بهتر بشی، مطالعه کنی، سکوت کنی، ورزش کنی و تغذیه صحیح داشته باشی. بچه ها اصلا میدونید دیروز باشگاه رفته بودم یه ذره حس و حالم بد بوده، حالا غذای غیر رژیمی نخورده بودم، غیر برنامه‌مو نخورده بودم، نمیدونم شاید غذاها رو بد درست کرده بودم، ولی دیدم اصلا شکی نکنید که عقل سالم در بدن سالم است، یک در میلیارد در این شک نکنید. به شدت هر چه تمامتر موفقیت ما بستگی داره به تغذیه صحیح، ورزش، خواب صحیح و لایف استایل خوب. جسمتو باید بهش برسی. وقتی آتشقال میخوری به هم میریزه این بدن، من ذهنت نمیتونه درست کار کنه، فکرت نمیتونه درست کار کنه. باید از لحاظ ذهنی آماده باشی برای مواجهه. دیدی مثلا چه میدونم رفتی توی بیابون، حالا خرس میاد، گرگ میاد، نمیدونم گاو وحشی میاد، پلنگ میاد، تو هم یه ماشینت خیلی قوی داری، اونا نمیتونن بیان به تو آسیب برسونن، هم مثلا اسلحه داری، خب تو آماده ای و نگران نیستی از اینکه چیزی بخواد به تو آسیبی بزنه. و زندگی هم همینه، تو اگه آماده باشی دیگه ترسی نداری. بنابراین ما باید از لحاظ جسمی و از لحاظ ذهنی خودمونو بسازیم و آماده کنیم برای اون نبردی که برای رسیدن به خواستمون در پیش رو داریم. برای اون اگه مثلا تو از یه بیابونی قرار رد شی، این بیابون هم 1000 کیلومتره، مصرف ماشینت هم 180 لیتر بنزین میخوای، باکت هم 50 لیتر میگیره، ولی 3 تا 20 لیتری هم گذاشتی تو صندوق. سفر زیاد طول میکشه، چه میدونم 100 کیلومتر در ساعت هم بری 10 ساعت اون سفر طول میکشه، از وسط بیابون 10 ساعت باید بری. اگه بیابون نمیدونم خیلی سنگلاخی باشه و پیچ با پیچ هم باشه، شاید این 10 ساعته بشه 15 ساعت، شاید بشه 20 ساعت، ولی چند تا هم دبه آب داری. نگران تشنه بودنه هم نیستی، میدونی تو مجهزی، کاملا مجهزی. اگه شبه چراغ داری، اگه بنزین میخوای بنزین داری، اگه آب آب داری. میگی میدونی اصل کاریا رو دارم همراه. خب یه دونه دوچرخه هم گذاشتی تو ماشین که اگه دیگه همه جوری ماشین ترکید و گیر کردم و فلان، اینا دوچرخه هست. این ابزار و تجهیزاتی که خیال تو رو از سفر راحت میکنه میدونی اسمش چیه؟ اسمش ایمانه، اسمش توکله، اسمش خداست. که اگه هر مشکلی پیش اومد خدا رو دارن. کسی که از قضاوت سایرین نمیترسه کسیه که خدا رو داره. کسی که نمیترسه از اینکه کل پولش و مال و اموالش رو از دست بده، اون کسیه که ایمان و توکل داره، حس میکنه خدا رو داره، نگران نیست اگه کل فالووراش برن، اگه کل پول بانکش بره، اگه کل مردم رهاش کنن و برن، اگه همه آدم رو بهش پشت کنن، اگه همه منو بهش تمام بشه، اگه همه چی غلط از آب در بره، بازم نگران نیست. ایمان یعنی این، ایمان یعنی نترسیدن از دست دادن همه چیز. همون اینه که تو بنزین داری، آب داری، دوچرخه داری، تجهیزات داری، نور روشنه، هر بحرانی تو این بیابون پیش بیاد من براش آمادم. منو نترسون از بیابون، من خدا رو دارم و خدا آب هست، بنزین هست، دوچرخه هست، نورافکن هست، امنیت هست، همه چی هست برای من. من از رفتن به جنگ روزگار نمیترسم. من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک، چرخ بر هم زنم هر غیر مرادم خواهد، کل معادلاتو به هم میزنم. و به قول چرچیل، تاریخ به نیکی از من یاد خواهد کرد، چون خودم میخواهم آن را بنویسم. من میخوام این اثر رو از خودم بزنم، پای همه چیشم بایستادم و میدونم خدا همراه منه و میدونم خدا رفیق نیمه راه نیست و میدونم خدا من هدایت میکنه و میدونم مسیر رو جلوی پام میذاره و توی لحظه های سخت همراه منه. فقط هر لحظه توی لحظه های زندگی رسیدی به اون جایی که شرایط بحرانی شده، نمیتونی بیای این فایل گوش بدی، جلسه 39 کس کردی به آخر خط رسیدی و اون لحظه از دل همین حرفایی که امروز شنیدی یک الهامی، یک حسی خداوند برای تو میاره که بتونی یه قدم دیگه ادامه بدی. و حیفه، و حیفه. فقط بچه ها به این فکر کنید که هر لحظه خواستی ببری، هر لحظه خواستی کویت کنی، گیواب کنی، دست بکشی و بزنی زیر همه چی و بی خیال همه چی بشی و بری، فقط به این فکر کن که تمام تلاشات صفر میشه. تمام کتابایی که خوندی، تمام پولایی که خرج کردی، تمام سفرهایی که رفتی، تمام تیکه هایی که شنیدی، تمام کارهایی که کردی، نمیدونم، تمام اون بیدار خوابی ها، تمام اون سرمایه گذاری ها، تمام اون دست رو دل گذاشتن ها و سرمایه گذاری برای کاره، تمام لحظه هایی که از تفریحت زدی و کار کردی، هم تمام همه چیز و تمام همه چیز و تمام همه چیز از دستت میره اگر تسلیم بشی و اگر رها کنی. همه این عدد و آدم دوست نداره سرمایه گذاریش از دستش بره، پس یه قدم دیگه ادامه بده. و من از جانب خدا به تو قول میدم که تو به خواسته خودت میرسی. دوستتون دارم. روز یکی مونده به آخرم، به پایان رسید و اگر عمری باشه فردا با روز آخر 40 روز یک عهد در خدمتون هستیم. با پنجای خوشگلتون با اتون خداحافظی میکنم. بچه ها یه سوال دیگه هم بپرسم، اینم حالا بچه هایی که بعدن خودشون این برنامه رو میبینن یا میشنون و اونا برای خودشون دو بزنن. چند نفرتون هستین که یه عهدی داشتین و تو این 40 روز بهش پایبند بودید؟ تو این 39 روز یه دو بزنید من اینجا کیف کنم. به به، به به. ایده‌هاتون رو اجرایی کنید بچه‌ها و شما خوشحال خواهید بود که اجراییش کردید. می‌دونی؟ شاید 40 روز یک عهد تمام زندگی منو تو 40 روز گذشته تحت تاثیر خودش قرار داد. این برنامه با اینکه یه لایو سر صبح ها، همه چی رو تحت تاثیر قرار داد. ولی می‌دونی چقدر الان خوشحالم؟ و قشنگ حس میکنم یه طلوعه توی زندگی کاری و اون خواسته‌ای که از خدا داشتم و خدا انگار دقیقاً مسیر جدیدی و جلوی پام روشن کرده، کاملاً یه مسیر جدید. من همینو ازش خواستم، گفتم خدایا من این عهدو با تو میبندم و اینو ازت میخوام. و انگار دقیقاً منو انداخته توی یه مسیری که توی این 6 سال کاری توش نیفتاده بودم، دقیقاً منو از این ور برداشته. آی بالام جان این جاده رو نرو، بیا پاشو پاشو بیا برو این ور. آره تا زمانی که به سمت خورشید میری غروبی در کار نیست. اوه عجب جمله ای. به قول انگلیسی ها میگن The sun never sets in British Empire. خورشید در امپراتوری بریتانیا هرگز غروب نخواهد کرد. تا زمانی که به سمت خورشید میری غروبی در کار نیست. یه طلوع بی غروب. مرسی نور خدا، دقیقا منو وارد یه مسیر جدید کرده. 40 روز کنار هم دیگه بودیم، ان‌شاءالله فردا هم برگزار بشه با انواع اقسام سختی ها، با انواع اقسام این که نمیدونم جاهای سختی بودم، شب تا صبح رانندگی کرده بودم، یه ساعت خوابیده بودم، یه شبش که اصلا نخوابیده بودم، و در هر شرایطی اومدیم اینو برگزارش کردیم و اون ایده درونیه بالاخره اجرا شد و الان خوشحالم. بچه ها برید ایده هاتون رو اجرایی کنید. اجرایی شدن ایده هاتون، تیک خوردنش به شما آرامش قلبی میده و خوشحال خواهید بود که اجراش کردین. الان نمیدونید این دعایی که فرستادین که من تو این 40 روز به عهد خودم با خدا پایبند بودم، اصلا انگار همین الان دنیا رو گذاشت توی کاسه هدیه کردی به من. آفرین آفرین. دوستتون دارم بچه ها. خداحافظ. روز 40 ان شاء الله اگر عمری باقی باشه ببینمت. خداحافظ.